سرویس دادن. بعد ساده ترین حالت چیه؟ میگیم آقا شبکه یعنی توسعه زیر ساخت، شبکه یعنی توسعه یک مرکز داده، پول نده.
خب همینجا نگه داریم بحثو. سرکار خانم بهری یک مطلبی بسته صوتی آماده پخش دارند یا تماس هستش، ما بشنویم برمیگردیم باجی ببینیم که دنیا الان چه کرده، تجربه مناسب دنیا رو باید استفاده کنیم. اتاق فرما سرکار خانم بهری در خدمتی.
اگر ما میگیم در زمینه شبکه ملی اطلاعات روز به روز ما قوی تر خواهیم شد، این رو دشمنان نیان تفسیر بکنن به اینکه اینا میخوان اینترنت خارجی رو قطع کنن. برای چی ما قطع کنیم؟ ما میخواییم ضمن اینکه اینترنت خارجی هست، اینترنت داخلی ما هم قوی باشه.
اما برخی از موافقان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات متوجه نقایصی که در این مسیر وجود داره شدند و شروع به انتقاد کردند. آقای نوری خواه استاد دانشگاه:
در بزنگاه‌های دیده میشه که اتفاقاً ضرورت مثلا موتور جستجوی داخلی، ایمیل داخلی، پیام رسان‌ها و در نهایت ارتباط مدیریت شده با اینترنت چقدر جدی است و اگر به درستی شبکه ملی اطلاعات پیاده میشد، واقعاً شاید میتونست خدمات به شیوه عادی شدن پیدا بکنه.
قانون راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سال 89 در مجلس تصویب شد، در حالی که بحث ضرورت راه اندازی آن از یک دهه قبل یعنی سال 79 آغاز شده بود. و حالا با گذشت 10 سال از این طرح باید ببینیم شبکه ملی اطلاعات به کجا خواهد رسید.
اگر بخوایم به صورت ساده توضیح بدیم، الان دسترسی به هر محتوایی حتی داخلی از طریق سرورهای خارج کشور امکان پذیره، اما با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات محتوای داخلی برای اشتراک گذاری از کشور خارج نمیشه. در نتیجه ارتباطات داخلی سریعتر و بسیار ارزانتر خواهد شد. در این حال ارتباطات خارجی هم مثل گذشته وجود داره. امنیت بالای شبکه یکی دیگه از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعاته. به طور مثال این روزا همه جا صحبت از رمز پویاست. با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به راحتی از فعالیت هکرها جلوگیری میشه و همین خاطر احتیاجی به رمز پویا هم وجود نداره، ضمن اینکه قابلیت بسیار مناسبی برای اشتغال زایی در این شبکه وجود داره.
بحث گفتگو خوش آمدید. بحث خیلی جای قشنگی قرار گرفته. بحث بر سر نیازهای جامعه اطلاعاتی امروز ایران هست، نیازهای مردم، خدمات رسانها، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانها و همه صحبت بر سر این بود که خواست واقعیشون از وزارت محترم ارتباطات به عنوان عامل ایجاد شبکه ملی اطلاعات به حق هست. حالا گیر اینجاست که چرا اینو گسترش پیدا نمی‌کنه. آقای آل داوود عزیز، میخوام شما از لحاظ فنی و از لحاظ منطقی توضیح بدید به روته چه کسی چگونه باید انجام بشه و چگونه این سنگ‌ها رو برداریم. موضوعی نیست که ما فقط بگیم ایراد وجود داره، چه راهکارهایی میتونیم بدیم.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات اندازش که وزارت ارتباطات تو سند هم به صراحت اومده دیگه، سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که منتشر شده.
پس یعنی وزارت ارتباطات موظف است که این کارو بکنه.
بله، وزارت ارتباطات باید این کار انجام بده با نظارت مرکز ملی فضای مجازی که ناظر طرح هم آقای آسوشه هست، عباس آسوشه، از اعضای محترم مرکز ملی فضای مجازی. البته دولت محترم و وزارت ارتباطات یک گزارش سال قبل ارائه کردن که 80% شبکه ملی اطلاعات
محقق شده.
آقای آسوشه مصاحبه کردن، گفتن نه، این گزارش پاورپوینتیه که الان در فضای مجازی هست و شما در حوادث
این بیشتر یه گزارش کاره.
فتنه آبان 98 شاهد بودیم که چقدر آماده است دیگه. خب فکر کنم زیر 30% 40% آماده بود وقتی که مجبور شدیم بخاطر شرایط واسه فتنه آبان اینترنت رو از مدار کشور خارج کنیم، بعد شبکه ملی اطلاعات درست کار میکرد دیگه. چون دید خب مشکلاتی واسش پیش اومد و به گزارش هم کاری نداریم گذاشتن که خیلی آسون. اما نکته که الان هست از شرط کرونا،
بله صحبت کردن صورت افزایش میدیم.
بله،
مردم هم
ببینید یه نکته وجود داره، تجربه چین و کره جنوبی جلوی چشم ماست. چین و کره جنوبی دو تا کشوری هستن که بعد از آمریکا شبکه ملی اطلاعات داشتن، در همون دهه 90 هم شروع کردن، الان شبکه ملی اطلاعات قوی دارن، همچین هم کره جنوبی. حداقل چیزی که اتفاق افتاد در شرایط کرونا این بود که نگذاشتن دشمنان چین و کره جنوبی برای مردمشون توسعه جنگ شناختی ادراک سازی کنن. با فیک نیوز مردم رو برن سمت استرس. الان چیزی که در کشور داره اتفاق میفته اینه که حتی همه روانشناسا فکرم روی این چیزی که میخوام بگم اتفاق نظر دارن که ناامنی روانی هزاران بار از خود ناامنی در جهان حقیقی خطرناکتر. شما در ذهن خود اگه یک خطر یا هی به پرورانی توضیح توهمی حالا هر چیزی توضیح ادراکی درست. خودت بیرون هیچ خبری نیست، اما
درون تو قوغاست.
قوغاست. خب جهان هر کسی هم از درونش شروع میشه دیگه. شما وقتی الان میبینید الان شرایط بهار و شرایط گل و بلبل هوای قشنگ، اما همه ما به نسبت کرونا یه استرس داریم. این یه نکته است. نکته دوم این که هی ما میایم بدون پیوست فرهنگی پهنه باند اینترنت رو به بهانه اینکه مردم قرنطینه هستن افزایش میدیم و مردم اینجا چه محتوایی میبینن. اینکه آیه احمدیان گفتن که بحث حاکمیت داده، بحث سایبر گاورننس و روز حکمرانی سایبری در دنیا چیز کاملا پذیرفته شده است.
بله.
خب اصلا شما اگه شبکه ملی اطلاعات نداشته باشی، حکمرانی سایبری و حکمرانی رسانه‌ای و روز داده های خود داده های ملی نداشته باشی، به راحتی تو حوزه جنگ شناختی با سرقت بیگ دیتای کشور خودت میان اثرگذاری شناختی رو یه مردم ایجاد میکنن
درسته.
به سمتی که اونها میخوان. یه مطلب دوم بحث فرکانس هاست که فرمودید. ببینید فرکانس 700-800 درد یا از وزارت اطلاعات درمان نمیکن. اینو به شما بگم،
یعنی که امروز هم بهش داده بشه باشه،
امروز هم بهش بگن دوست شما طول میکشه، اینو بخواد از اینو بهره برداری کنه، ان شاء الله تمام 3-4 ماه آینده دیگه کرونا تمام شده و کشور بعد برگرده سمت فضای عادی خودش. که تا تشکر کنیم از بچهای وزارت بهداشت که واقعا جانانه در صحنه حاضر شدن.
خب الان یک نفر میگه که بیاد ما همینجا داشته باشیم، ما ببین 3-4 ماه آینده، اصلا 3-4 ماه آینده ممکنه یه بحران، بحرانای زیادی ما داریم، واقعا یه ضرورت داره که اینها اینجوری بکنن یا نه.
بعد ببین وزارت اطلاعات داره سمت توسعه شبکه به سمت نسل پنجم حرکت بکنه. نسل پنجم تلفن همراه هم اگر بخوایم توی فرکانسی روش بحث کنیم که بالای 20 گیگاهرتز بعد بشه، من نمیدونم دو تا فرکانس آنالوگ
درست
که پوشش حداکثری هم داره چه دردی میخواد درمان کنه. بله پوششش بیشتر از نسل فعلی که داره استفاده میشه، اما ببخشید ما بسنید که به سمت جلو حرکت بکنیم، بعد به سمت 5G اینترنت اشیا باید حرکت بکنیم. این که ما بیایم بگیم آقا 700-800 هم گرفتیم، خب حالا مثلا بگیم آقا توسعه نسل 5G هم رو این میخواییم انجام بدیم، اصلا این شدنیه؟ یه سوال، از یه سوال جدی ها
صرف نیست.
اگر شدنی هست شما که نمیخواید نمایشی 5G بالای گوشه مردم نمایش بدید، که وقتی ما سرعت رو میگیم 20 گیگاهرتز، 24 گیگاهرتز، یه حالا رنجی که واسه نسل پنجم تلفن همراهش پس میشه، یعنی 700-800 مگاهرتز. خب و آنالوگ این سیستم. خب یه مسئله. مسئله دومی که باید خیلی سادهش اشاره بکنم اینه،
خب اینقدر فنی بود که دشوار بود.
ما یه نکته دیگه بگم. ببین من پیشنهاد میکنم به مسئولین عزیز و خدومی که دارن کار میکنن، چون الان تو این شرایط ما باید همه پشت هم باشیم، همدلی به وفاق ملی و ان شاءالله فضای انتقادی رو بزنیم بعد از این شرایطی که هست، که ان شاءالله هر دو طرف رعایت بکنن. اما نکته چیه؟ نکته بسیار مهمی که اینجا هست، الان در دنیا الان شما تلفن همراه هوشمند می‌خرید سال 2020 یک ماه پیش تولید شد، اصلا یک ماه همین الان تولید شد
درست.
شما دیتای موبایل که می‌خواید استفاده کنید دوست آپدیت برنامه‌تون میگه بهتر بری از اینترنت وایفای استفاده کنید، اینترنت‌های خانگی، اینترنت‌هایی که رو فیبر میان درست. چرا؟ چون ارزان‌تر از اینترنت موبایلن. یه سوال، ما چرا به جای توسعه شبکه اینترنت خانگی چسبیدیم به توسعه دیتای موبایل که گران‌تره؟ در تمام دنیا الان اون سمت دارن حرکت میکنن، چون از اون طرف سه مخاطبشون مصرف کننده نهایی در میاد.
شما گفتید مخاطب، چون مهمترین چیز تو برنامه خود مخاطب است. پیامک‌هاش الان پیامک‌ها رو بشنوید، فرصت باقی مونده باز برمیگردیم به بس مؤمن شما سه عزیز. خانم حسن‌پور بزرگوار، پیامک‌ها رو از زبان شما میشنویم.
بله بشنویم پیام هایی که همراهان فعال هشتگ گفتگو برامون ارسال کردن. آقای سراج از تهران پیامک زدن که قرار بوده استفاده از اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات باعث افزایش سرعت اینترنت کاربران بشه، این وعده کی محقق میشه؟ ما چرا هنوز هم نمیتونیم از کلاس های آنلاین دانشگاه به خوبی و به راحتی استفاده کنیم؟ آقای رسولی از کرج پرسیدن که حفظ حریم خصوصی در فضای اینترنتی برامون خیلی مهمه، آیا شبکه ملی اطلاعات این مهم رو تضمین می‌کنه؟ خانم ملیکا از تهران به پیامرسان‌های داخلی اشاره کردند و گفتند که پیامرسان‌های داخلی هنوز نتونستن انتظارات کاربران رو به درستی برآورده کنن. مگه در بستر شبکه ملی اطلاعات نیستن؟ چرا ما برای نصب پیامرسان‌ها، حتی پیامرسان بله، در سیستم عامل iOS مشکل داریم؟ و دوستی با پیش شماره 0919 شماره آخر 5213 اشاره کردن به کسب و کارهای اینترنتی و گفتن این کسب و کارها چطور میتونن در فضای اینترنت ملی اونم با این سرعت پایین فعال باشن.
از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. صداتون رو بشنویم و برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. من در خصوص موضوع برنامه این سوال داشتم. خواستم بگم که با توجه به اینکه ما اینترنت ملی اگر داشته باشیم مسلما فضای امن‌تری داریم و هزینه اینترنت خودمون هم پایین‌تر میاد، تا الان چه اتفاقاتی افتاده برای اینکه ما این وضعیت رو داشته باشیم، شبکه اطلاعات ملی رو داشته باشیم؟ و اینکه سوال دومی هم که داشتم خدمت شما این مسئله است که آیا اینکه میگن که اینترنت ملی برای ما محدودیت میاره، حتی درسته یا نه واقعا شایعه ای در فضای مجازی بوده؟
با سلام، به نظر من در این شرایط خیلی خوبه که ما واقعا اطلاعاتی رو که کسب میکنیم بدونیم که واقعا این اطلاعات درست هست یا نه، و اینکه بخوایم از جاهای مختلف اطلاعات رو بگیریم و مطمئن نباشیم که اینها شایعه است یا درسته، باید یک در واقع رسانه ملی این کار رو انجام بده، در واقع مثل همین حالا سایتایی که راه اندازی شده که ما اطلاعات سلامتمون رو مثلا چه هلسی وارد میکنیم، یه همچین حالتی یک شبکه ایجاد بشه که اطلاعات درست رو هم ما بتونیم از اونها دریافت کنیم، همونطوری که در رابطه با پیشگیری ما اطلاعات خودمون رو دادیم و چقدر کمک کرد به وزارت بهداشت، این شبکه ملی هم میتونه برای کل مملکتمون مفید باشه، یعنی اطلاعات مفید رو بدونیم که درسته و از کجا باید دریافت کنیم.
خب فرصتمون خود چون اندک است بقیه تلفن‌ها رو نمیتونیم پخش بکنیم، بریم سراغ مهمونان برنامه. اما ماهیتش همین بود، یعنی دغدغه‌های مردم راجع به شبکه ملی اطلاعات هستش و اینکه حالا بسترها یه سوال کرده بودن که آیا شبکه پیامرسان‌ها مگه رو بر بسترش هست یا نیست. آیه قفاری بزرگوار، سوال شما پاسخ بدید. شنونده عزیز پیامک فرستاده بود مگه رو بستر شبکه ملی اطلاعات نیست؟
بله صدا من دارین؟
بله دارین میشنوین؟
بله. ببینید این دوستمون که صحبت کردن درباره پیامرسان بله و iOS، من کلا سیستم عامل iOS یه مشکل عمده ای داره که اگه خاطرت باشه پارسال شرکت ارائه کننده این سیستم عامل تمام اپ های ایرانی رو به خاطر تحریم از روی اپ استور خودش برداشت. ما یه مشکلی هم موقع به وزارت ارتباطات اعلام کردیم، وقتی که یک شرکتی اینطوری حتی حاضر نشده چون اگه خاطرتون باشه باز پیار سال بحث این بود که همه شرکت های رکننده گوشی همراه در کشور موظفن نماینده خودشون در داخل داشته باشن، ولی خب متاسفانه وزارت ارتباطات یا کلن مسئولین ما نسبت به این شرکت یه اغمازی دارن با توجه اینکه امنیت اطلاعات به شدت تو این سیستم در خطر هستش و توسط این شرکت کاملا آمریکایی برده میشه از کشور، و متاسفانه که بین مسئولین ما یک فرهنگ غلط جا افتاده که سیستم iOS به سیستم امنه، به خاطر اینکه همه مسئولین رو بردن روی گوشی. شما تقریبا هر مسئولی رو من تقریبا دیدم متاسفانه یکی از همین گوشی های iOS داره که قیمتش هم خیلی گرونه و نسبت به حال کار به تفاوت طبقاتی بین مردم آنسی و بعضی مسئولین نداریم. درست. ولی نمیدونم چرا وزارت ارتباطات همون موقع که این شرکت کاملا آمریکایی به قول ما شمشیر رو بست و نماینده کسی کشور معرفی نکرد،
بهترین فرصت بود که ما تغییر بدی که نشد.
بهترین فرصت بود که ما بیاییم این شرکت رو تحریم کنیم، اصلا اجازه ندیم گوشیش به ایران فروخته بشه، که بعد ایشون و این شرکت حق به خودش بده که اپ های ایرانی رو کلا پاک کنه از روی سیستم عاملش، که حالا حتی ما اسنپ و خیلی نرم‌افزار بانکی همه پاک شد و الان بعضی از اینها با هزینه مثلا چند صد میلیونی در ماه و سال دارن اپ هاشونو میذارن دوباره اون پاک میکنه دوباره.
آقای غفاری ممنون، چون من چون سوالات دیگه هم هست
آره تو این موضوع ما یه همی نداریم، یعنی وزارت خونه دیدش رو شاید حالا نمیشه گفت وزارت خونه همه این مشکل
اجازه بدید ببین چون نماینده وزارت خونه اینجا وجود نداره ما نپردازیم.
من اینه که این کارها موظفیش با مرکز ملی فضای مجازی، یعنی درسته شاید بازوی اجرایی وزارت خونه باشه ولی من به نظرم بازی فکری کار که مرکز ملی فضای مجازی هستش یکم مشکل داره و نمیتونه اون تصمیم گیری نهایی رو انجام بده.
سپاسگزارم آقای غفوری. سوال بعدی دکتر احمدیان، دانشجویی تماس گرفته میگه علارغم اینکه تمام این مسائل بوده چرا واقعا نمیتونیم ما ارتباط برقرار بکنیم؟ بسیاری از این نرم افزارهایی که گذاشتن یا اپلیکیشنی که مدرسین واقعا با سختی تمام قطع وست قطع وست، این مشکل در چیست؟ آیا بازم بسترهای در واقع فنی مشکل داره یا نه اساسا اینا به این زیرساخته اصلا فکر نکردن که فضای مجازی یا آموزش مجازی رو گسترش پیدا بکنه؟
ببینید من یه اعتقاد روی این موضوع دارم. اعتقاد اینه که اولا ما اصلا خودمون رو آماده این شرایط نکرده بودیم،
درست،
چه در سیستم آموزشیمون چه در بخش آی سی تی کشور،
درست.
یعنی اگر ما یه موضوع رو فکر می‌کردیم میتونستیم بیایم کمک کنیم کسب و کارهای در این حوزه، حالا یا با محوریت دانشگاه یا با حمایت دانشگاه شکل بگیرن و ما بدانیم که حداقل‌های فنی به بهترین شکل پیاده سازی شده، و حتی پیش بینی می‌کردیم که در شرایط بحران این چه پهنای باندی رو نیاز داره برای اینکه بتونه سرویس مطلوب‌تری رو بده.
درست.
پس ما اصلا به این مسائل فکر نکردیم.
یعنی آنچه که ضرورت آموزش مدرسه ها و دانشجوها بود یه چیز خیلی واقعا واجبه.
دانشگاه ها اساسا بحث آموزش الکترونیکی داشتن یا حداقل زیر ساختایی رو داشتن، حداقل اپلیکیشن هایی داشتن. تو این فضا مشکلی که خوردن این بوده که به هر حال به مشکلات پهنای باند و مشکلات سرویس مطلوب برخورد.
فقط من مثلا چون دانشگاه ها رو بعضیشون میدونم اون ادوب کانکت داشتن که اونا راحت کار میکردن، اون زمان هم کار میکردن، ولی اینه که الان میخوان وارد بشن به انواع اقسام سیستم ها به شدت دچار مشکلن. این موضوع خیلی جدی دانشجوها و مدارس دانش آموزا.
واقعیتش اینه که این مسئله کاملا دو طرفه است. یعنی ما وایستادیم سیل اومد، حالا می‌خوایم سیل بند بذاریم.
بله.
یعنی دانشگاه من، مدرسه من، وزارت آموزش پرورش من فکر شرایط بحران رو نکرد.
درست.
نمی‌دونست باید در شرایط بحران سراغ کدوم اپلیکیشن بره. چه ساختاری رو می‌خواد؟ چه زیست بومی رو اصلا نیاز داره؟ چه جوری باید سیل دانش آموز و دانشجو رو هدایت کنه به خاطر اینکه تی پی اس لازم بتونه پاسخ بده؟ پس همه این مشکلات با هم پیش اومد.
درست.
یعنی ما می اومدیم کلاس بندی میکردیم برای اینکه بار شبکه رو بیاریم پایین.
بله.
از اون طرف می دیدیم که خب شبکه در شرایطی که مصرف رفته بالا یه مقدار از اون دسترسی پذیری یه مقدار از اون در واقع قابلیت های شبکه کم شده بود.
درست.
یه مقدار نارضایتی ها بود که مردم گفتن سرعت افت کرده.
پس شما هم معتقد در این قضیه هستی زیر ساخت برای ایجاد فاز آموزش مجازی فراهم نبوده، درسته؟
من معتقدم که فکر الهاد زیر ساخت برای فضای آموزشی فکر مطلوب نداشتیم.
بله.
و دانشگاه و مدارس ما فکر مطلوب برای آموزش های مبتنی بر شبکه نداشتیم.
سپاسگزارم. سرکار خانم حسن‌پوری یک سوال دیگه از جناب آقای داوود شما باید بپرسید.
آقای اسماعیلی، بعضی از مخاطبا پرسیده بودن که حریم خصوصیمون آیا تو فضای اینترنت حفظ میشه یا نه، نگران
شبکه ملی
بودن.
اطلاعات
برای همین پرسیدن آیا شبکه ملی اطلاعات میتونه این مهم رو برای ما تضمین بکنه. جناب آقای آل داوود اگه به این سوال پاسخ بدن ممنون میشم.
بعد پاسخ سوالات دیگه که میخوام جمع
بله کنم. ببینید ما بحث حریم خصوصی وقتی شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم نقض میشه. شما ببینید خیلی راحت در گوشی‌های شرکت اپل اپلیکیشن ما رو تحریم میکنن، نمیگذارن استارتاپ‌های ما کار کنن. یک دو، خیلی راحت اکانت های ما در توییتر و اینستاگرام میبندن. نمونش هم اکانت های خود بنده بود که ساسپند شد. خب شما میبینید که به هیچ کس هم پاسخگو نیستن. از اون طرف شما میبینید که دسترسی نرم افزارها به اطلاعات مردم اینقدر زیاده، بعد بعضی از مردم فکر کنم میگن خب اون طرف داشته باشه بهتر از این که مثلا یه طرف دیگه داشته باشه. میگه آقا نه، اصلا اینجوری نیست. شما وقتی میبینید که بار روانی توی زندگی زیاد شد، دشمن داره از طریق دیتایی که از شما میبره داره تهدید میکنه شرایط اقتصادی کشور، بعد به شرایط مختلف شما تحت تحریم قرار میده، خب خسارتش خود شما داری میبینی این پایین. خب حتی چیزهای دیگه هم هست، اینم بهش داره کمک میکنه. اما نکته بسیار مهمی که ما اصل 25 قانون اساسی داریم، شنوندگان عزیز ما بدونن که همینطور که بسیار خورده این میلیون نفر اعتماد کردن در یکی از این فروشگاه های اپلیکیشن های اندرویدی ایرانی اعتماد کردن عضو شدن، در تاکسی های اینترنتی بالای 20 میلیون نفر عضو شدن، خب و هیچ اتفاقی هم واسه دیتا هاشون نیفتاد.
بله.
خب این طرف تو پیام رسانه هم همین هست، اما با این تفاوت که اینجا طبق قوانین داخلی ما اصل 25 قانون اساسی داریم، فتوای رهبر فرزانه انقلاب داریم در خرداد ماه 97 که هر گونه تعرض به داده های مردم در این بستر پیام رسانه داخلی و رسانه ارتباطی حرام هست و این به شدت داره رعایت میشه، این رو مردم عزیز ما بدونن، به شایعات هم گوش ندن.
درست.
چون بعضی از این گروه های سیاسی خارجی،
درست،
ممکنه بعضی از حالا گروه هایی که پشت سر فتنه های 88 و فتنه 96 و فتنه 98 بودن نفعشون در پیام رسانه خارجی باشه، بیان شایعه پراکنی بکنن،
درست،
و فیک نیوز تولید کنن. مردم عزیز ما باید بدونن که به فیک نیوز ها نباید گوش کنن، با نگاه انتقادی از رسانه استفاده کنن. من یه نکته دیگه
اسماعیل
فقط در 30 ثانیه بگم. ببینید این اینترنت که الان 100 گیگ اینا داره داده میشه، اینا خوبه باشه به مردم بدن، اما نکته داره، من نگران بعد از پایان قرنطینم و اعتیاد اینترنتی که از این داره حاصل میشه، به شدت نگران کنم.
اینم جای نگرانی داره که راجبه صحبت خواهیم که خیلی برنامه خواهیم داشت. خب اما هر عزیزی بودن یک دقیقه فرصت داره. جناب مهندس قفاری بزرگوار، برنامه‌ای که امسال ایتا میخواد داشته باشه، در واقع با بستری که وجود داره و واقعیت، چقدر میتونه کمک کنه در شرایط کرونایی و پس از کرونا در زمینه آموزش مردم، ایجاد آن بسترهای لازم جهت ارتباط و اجتماعی؟
تو این اتفاقی که برای ایتا افتاد و در زمان کرونا اتفاق افتاد، این که ما ناگهان با رشد کاربر مواجه شدیم، طوری که از 2.5 میلیون کاربر به حدود 3 میلیون 200 هزار تا کاربر رسیدیم و کاربر فعالمون تقریبا 70-80% زیاد شدن این کاربر قبلی. دستی که ما کردیم بود که پیک پیام رسان ها و اصلا کلا شبکه‌های اجتماعی ساعت 10 شب از جهت استفاده،
بله،
بعد از ایام کرونایی به دلیل اینکه پیام رسان ها خیلی از مدارس اصلا کار آموزشیشون رو تو پیام رسان ها شروع کرده بودن، پیک ترافیک کاری پیام رسان ما بود ساعت 9 و 10 صبح بود و به شدت هم تبادل فایل صورت میگرفت و انتقال اطلاعات صورت میگرفت، هم توسط خانواده هم توسط مدارس، و این نشون داد که الان هم همینطور هستش که پیام رسان ها تونسته بودن به کمک حداقل بخشی از جامعه آموزشی بیان.
بله.
فارغ از مدارس، خیلی از مدارس فرهنگی، مدارس حوزوی و آموزشگاه هم از سیستم پیام رسان ها استفاده میکنن همین الان و سیستم آموزشون رو دارن.
سپاسگزار از شما. فقط 10 ثانیه اگر میخواید میتونید.
خواهش میکنم. نه، توضیح من همین بود که ما اگه بتونیم سیستم های داخل تقویت کنیم، مردم استفاده میکنن
انشاءالله.
واقعا این موضوعات امنیت و اینا یه سری دغدغه‌ای هستش که قاطبه مردم میدونن توی سیستم های داخلی به دلیل قانون مندن رایت میشه
انشاءالله.
مشکل اینه که یک همه این که مسئولین ما
مشکل واقعا آقای مهندس قفاری، زمانمون کمه، ببخشید، قربونتون برم. جناب دکتر حمیدرضا احمدیان عزیز، یک دقیقه فرصت دارید عزیزم.
ببینید من میخوام جمع‌بندی کنم به دو مسئله. مثلا اینکه ما در واقع وزارت ارتباطات باید برای خدمات پایه یه مدل همکاری مشخص با بخش خصوصی داشته باشه.
صحیح.
این مدل همکاری مبتنی بر فرایند باید باشه. این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که باید برای اعتماد سازی، برای آشنایی مردم با قابلیت‌های در واقع شبکه ملی اطلاعات و با در واقع ثمرات این شبکه برنامه داشته باشه و به تدریج خروجی‌های ملموس رو به مردم نشون بده.
انشالله.
نکته آخرم که میخوام عرض کنم اینه که ما باید آمادگی پسا کرونا داشته باشیم.
انشالله.
دلیلش هم اینه که ما شاهد تغییر در فرهنگ و در آداب مردم هستیم.
بله.
و با مشکلاتی که در فضای اقتصادی و شوکی که به فضای اقتصادی در واقع این بحران وارد کرده، ما میتونیم بهترین بهره داشته باشیم به شرط داشتن برنامه مطلوب.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حمیرزا احمدیان، کارشناس نوآوری اقتصاد هوشمند، مدیر کل سابق دفتر نوآوری حمایت سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری، جناب آقای مهندس علیرضا آل داوود، مدرس سواد رسانه پژوهشگر فضای مجازی، جناب مهندس قفاری، مدیر مدیرعامل پیام رسان ایتا، همکاران ارجمندم سکا خانم زهرا برهیه تهیه کننده این برنامه هستند، کارشناس اخبار فناوری اطلاعات خانم فاطمه حسنپور، آیتم ساز و آیتم خان سمیرا صدیقی بزرگوار، صدا بردار معین خانی‌زاده و من فرهاد اسماعیلی. افتخار داشتیم امروز هم در خدمت شما باشیم. با هشتگ گفتگو پاینده باشید تا هفته دیگر.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزم.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. به اطلاعتون میرسونم طرح فاصله گذاری هوشمند در تهران از دیروز شنبه 30 فروردین ماه با اثرگیری فعالیت کسب و کارهای کم خطر اجرا شده. به اطلاعتون میرسونم مدارس، دانشگاه ها و مشاغل پرخطر تا اطلاع بعدی همچنان تعطیل هست. آرایشگاه ها، رستوران ها، تالارهای پذیرایی، مراکز بازی و تفریحی، قهوه خانه ها، هتل ها، باشگاه های ورزشی، سینما ها و مراکز فرهنگی جزء فعالیت های پرخطر محسوب می شوند و تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود. مجوز بازگشایی مطب ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی صادر شده. با توجه به پرخطر بودن دندان پزشکی، فقط باید خدمات اورژانسی در دندان پزشکی ها انجام شود. خدمات جراحی و بستری های غیر اورژانس در بیمارستان ها از سر گرفته می شود. شهروندان تهرانی می توانند آموزش های لازم را در سامانه تلفنی 89511 فراگیرند. مهلت ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت برای مشاغل کم خطر تا 5 اردیبهشت تمدید شده. شما می توانید برای اطلاع از دستورالعمل‌های بهداشتی محیط کار به سامانه سلامت.بهداشت.gov.com IR مراجعه بفرمایید.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامعه ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نان